سلام، خوش اومدیم به این بخش خبری رادیو فردا. من رضا ولی‌زاده هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان. فرد شماره دوی القاعده در حمله هواپیماهای 20 سرنشین آمریکایی در یمن کشته شد. سناتور باب کورکر نسبت به گزارش‌ها در مورد اعطای امتیازات به ایران هشدار داد. و جب بوش نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رسما اعلام کرد. بنابر گزارش‌ها در حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در یمن، احتمالاً ناصر الوحیشی فرد شماره دوی القاعده و رهبر این گروه در شبه جزیره عربستان کشته شده است. شبکه CNN به نقل از مقام‌های امنیتی یمن گزارش داده است که این حمله روز جمعه و احتمالاً در منطقه حضر موت انجام شده است. برخی از هواداران القاعده نیز با درج پیام‌هایی در توییتر مرگ الوحیشی را تایید کرده و نوشتند یکی از فرماندهان نظامی گروه جانشین او شده است. مقام‌های رسمی آمریکا هنوز این خبر را تایید نکردند. باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نسبت به گزارش‌ها در مورد اعطای امتیازات فراوان به ایران در مذاکرات هسته‌ای ابراز نگرانی کرد. سناتور کورکر در نامه‌ای به باراک اوباما نوشته است گزارش‌های اخیر مبنی بر اینکه هیئت آمریکایی ممکن است حتی توافقی بدتر را رقم بزنند زنگ خطر را برای او به صدا درآورده است. آقای کورکر با این حال گفته است که از صحت این گزارش‌ها اطمینان ندارد و امیدوار است که نادرست باشند. باب کورکر از طراحان مصوبه‌ای است که به کنگره آمریکا اجازه می‌دهد با نظارت بر توافق هسته‌ای با ایران نظر خود را در مورد توافق احتمالی بازگو کند. جب بوش فرماندار سابق ایالت فلوریدا و برادر جورج دبلیو بوش روز دوشنبه نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رسما اعلام کرد. سخنرانی جب بوش برای اعلان نامزدیش در دانشگاه شهر میامی مرکز ایالت فلوریدا برگزار می‌شد که وی زمانی فرماندار این ایالت بود. جب بوش در سخنرانیش از سیاست‌های باراک اوباما انتقاد کرد و گفت آماده است تا رهبری ایالات متحده را به دست بگیرد. 45مین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است آبان سال آینده برگزار شود. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل روز گذشته نشست ژنو برای حل بحران یمن را افتتاح کرد. در این نشست که مذاکرات مشورتی اولیه نام گرفته، طرف‌های درگیر در بحران یمن حضور دارند، اما نمایندگان طرف‌ها گفتند حاضر به گفتگو در اتاقی مشترک نیستند. هیئتی از نمایندگان حوثی‌ها و علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن نیز با تأخیر روز دوشنبه از جیبوتی رهسپار ژنو شدند. دبیر کل سازمان ملل خواستار آتش‌بسی دو هفته‌ای در یمن شده و در پایان نخستین روز از این نشست گفت مردم یمن باید بتوانند در ماه رمضان در صلح و آرامش به عبادات خود بپردازند. نیروهای کرد میگویند شهر استراتژیک تل‌آبی است در شمال شرقی سوریه را با پشتیبانی هوایی آمریکا به محاصره خود درآوردند. تل‌آبی است در مرز مشترک سوریه و ترکیه واقع شده و نیروهای داعش از آن به عنوان گذرگاهی برای ورود به رقه مرکز این گروه استفاده می‌کنند. نیروهای کرد گفتند جاده اصلی بین رقه و تل‌آبی است در کنترل آنهاست و در حالی که حدود 150 شبه نظامی داعش هنوز در تل‌آبی است می‌جنگند، این شهر به محاصره کامل کردها درآمده است. همزمان هزاران تن از ساکنان مناطق درگیری به سوی منطقه مرزی ترکیه هجوم بردند. مشروع خبرهای این ساعت رو شنیدید. فایل تصویری این بخشای خبری ما رو روی وبسایت ما radiofarda.com هم میتونین ببینین و همینطور خبرهای بیشتر رو اونجا دنبال کنین. اگر در ایران هستین و به خاطر فیلترینگ به وبسایت ما دسترسی ندارین، کافیه یک ایمیل به نشانی proxy@radiofarda.com ارسال کنین. همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال میکنن. در صفحه فیسبوک هم میتونید ما رو دنبال کنید. سپاسگزارم از همراهیتون. تا بخش بعدی خبرها خدا نگهدار.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدین به این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. ابتدا چند خبر از تازه های کتاب میشنوید و بعد مهمان این هفته با ماست. بیوه کشی جدیدترین رمان یوسف علی خانی است که نشر آموت منتشر کرده. افسانه ها، اسطوره ها و به جهان معاصر احضار کردن داستانی اساطیری موضوع این رمان است. چشمهایم آبی بود رمان تازه محمد رضا کاتب است که در انتشارات نیلوفر منتشر شده. اقوام ایرانی نوشته شهیار خلیلی پژوهشی است درباره زندگی، دین و آیین اقوام مختلف ایرانی از حدود 15,000 سال قبل از میلاد مسیح تا حمله اعراب که انتشارات آوای کلار منتشر کرده است. پنجمین مجموعه شعر سپیده جودیری شاعر معاصر با عنوان وزیر پوست من پر از جریان‌های خالی است با طرح جلدی اختصاصی از جولی مارو هنرمند و نویسنده فرانسوی آبی گرمترین رنگ است برای این کتاب را نشر اچندس میدیا در لندن منتشر کرده. کتابی که برخلاف دیگر آثار شاعر امکان چاپش در ایران نبوده، با این حال علاقمندان ساکن ایران با ارسال ایمیلی به آدرس hndsmedia.com میتونند فایل کتاب رو مجانی دریافت کنند. سپیده جودیری مهمان این هفته ماست، اما پیش از گفتگوی ما بشنوید دو شعر از کتاب او رو با صدای خودشان.
به زودی صدایم را در می آورد شگفت که می زند همه چیز به جای حرف همین که می شود همه چیز قرار گذاشتن است یا گرفتن که می رود به حرف کوچک اسمی دلم از نهایت از مرگ گرفتن بر نمی آید از مرگ گذاشته شدن و بو و شبهای بی آزگاری چقدر و شعر دوم میخونم. تکیه به کلام های نکرده بی تار و پود بی سر و پا از شماری از من میگذرد چون ستونی از بلندترین فقراتم. ای تار و پود، ای سر و پا، گرما بلند نشسته است، هوا به سمت من نیست، تو به سمت نشسته ای. همه اش چقدر راه دور است و گلی که معجزه می دهد.
آنچه که شنوندگان شنیدند دو شعر بود از مجموعه شعر وزیر پوست من پر از جریان‌های خالی است. خوش آمدین به این برنامه نمای دور نمای نزدیک خانم جودیری. این کار شما به گمانم در آنچه که شعر زبانگرا میشه خوند به نقطه پخته‌تر و کم نقص‌تری رسیده در تجربه‌هایی که با واژه‌ها و کلمات و زبان می‌کنی برای رسیدن به یک مفهوم فراتری از معناسازی در شعر.
من کلن یه مسیری رو شروع کردم و حالا مثلا سالها پیش و خب آدم همونطور تو اون مسیر معمولا جلو میره، ولی به از روی تعمدی نبوده، هرچی بوده، یعنی به شکل، چون من شعرم کاملا جوششی هست و با فکر نمیشینم شعر بنویسم، ولی خب آدم معمولا هرچی بیشتر بنویسه تو یک سبک، تو اون سبک ممکنه که، یعنی البته نظر لطف شماست، یعنی ممکن آدم پخته تر بشه کارش.
آنچه که منظور من هست این است که گاهی وقتا در بعضی کارها ممکنه آدم شاعر وقتی که بر میگرده و کارشو مرور میکنه میبینه که اینجا انگار که تجربه های عمیق تری رو به شعرش راه داده.
من تقریبا اینها رو از نظر زبانی نزدیک میبینم به شعرهای مجموعه و غیره که مجموعه قبل از این بود، اما از نظر حسی من با شما موافقم، چون خب خود من توی اون این دو سالی که در واقع به خصوص اون بخش پراگی ها که بخش اول این مجموعه جدید هست رو سرودم در پراگ، خیلی خیلی احساس میکنم که در واقع بیشتر در درون خودم تعمق کردم، یعنی آدم هی به خودش بیشتر فکر بکنه و هی در درون خودش بیشتر فرو بره، شاید واقعا تجربه ها عمیق‌تر از آب در بیاد.
نکته دیگر این مجموعه به نسبت سایر کارهای شما که من دیدم، رهاتر بودن شاعر هست در روند سرایشش. انگار که خودسانسوری های رسوب کرده ذهنی شاعر که بیش از امر سیاسی با امور حسی و فردی و عواطف ما سر و کار داره اینجا به کنار رفته باشه. نتیجه این شعرها و کلمات و ایماژهایی که با وضوح از تن و جنسیت و تپیدنهای پنهان شاعر سخن گفته میشه درش.
در واقع هیچ وقت خودسانسوری در کار نبوده تو کارهای من. موضوع اینه که اون شعرهایی که مد نظر شما توی این کتاب، اینها شعرهایی که از کتابهای قبلی من حذف شده بوده به شکل کامل و من یعنی اینها تاریخاشون همه مال خیلی گذشته است و من اینها رو همه رو جمع‌آوری کردم و توی این کتاب گنجوندم و اینا تو بخش آخر کتاب که به نام ممنوعه هایی که گذشت اومده، یعنی دقیقا منظورم اینه که ممنوعه هایی بوده از گذشته. اما خدمت نرس کنم که برای کتاب بخش اول که پراگی ها نام داره، خب موضوع شعرهام به نظرم تأثیر داشته، یعنی چون خیلی از شعرهای بخش اول شعرهای عاشقانه است. خب توی شعر عاشقانه من کلا به اروتیسم اعتقاد دارم و خب ناخودآگاه دیگه اون کلمات و اون رهایی که شما مد نظر اون هست توی اون اتفاق میفته.
رابطه اروتیسم در شعر رو با شعر عاشقانه چقدر برقرار میبینید؟ آیا اینها رو دو حوزه متفاوت سرایش و تجربه سرایش میپندارید شما؟
نظر شخصی من البته، لازمه هر اثر هنری برای اینکه عاشقانه باشه و طبیعی جلوه بکنه اون عاشقانه بودنش، این هست که حتما بار اروتیک داشته باشه. اما لازمه اینکه هر اثر اروتیکی حتما عاشقانه باشه، نه، به نظر من اینطور نیست. خیلی از اثر میتونن اروتیک باشن، حتی مضامین ضد عشق داشته باشن، مثلا تمسخر کردن عشق، تمسخر کردن اون رمانتیسیسم.
این گونه شعرها رو شاعران امروز یا کم میگن یا اصلا نمی نویسند، حتی برای تجربه های شخصی خودشون یا عرضه در جلسات خصوصی تر خیلی کم اتفاق میفته معمولا. فکر میکنید دلیلش چی هست؟ دلیلش ترس از مورد قضاوت های اخلاقی قرار گرفتن هست همچنان، یا بیهودگی این کار به دلیل اینکه شاعر فکر میکنه که چون نمیتونه چاپ کنه اینها رو پس تجربه کردنش هم ضروری نیست؟
بیشتر البته این اتفاق در درون ایران بیشتر برای زنهای شاعر اتفاق میفته. مثلا من کمتر ببینم که مثلا آقایون شاعر توی جلسات شعر مثلا خیلی مثلا اهمیت بدن که شعرشون فصل با اروتیک نداشته باشه، یعنی میخونن هر چیزی که باشه، البته اگر که اون مثلا جلسه اجازه چنین چیزی رو توش داده بشه. اما برای خانم ها متاسفانه چون جامعه ایرانی معمولا اینطوری هستش که بر اساس اون مضمون کار آدم، مضمون اثر هنری یا شعر ادبیات هر چیزی که هست، قضاوت میکنه و فکر میکنه که یک امر شخصی هست و خود اون فرد رو توی اون اثر میبینه و خب توی جامعه مثل جامعه ایران این میتونه مشکل ایجاد کنه. تو جامعه اروپا نه، حتی اگه مثلا فکر کنن که من تمام این چیزهایی که توی شعرم نوشتم مثلا تجربه شخصی خود من هست و مثلا من بر اساس موضوع بیرونی اینها رو نوشتم، هیچ مشکلی برای من ایجاد نمیشه. ولی توی ایران معمولا انگ خورده میشه به کسی که مثلا خب خیلی بی‌پرده و بی‌پروا بنویسه و بخوان که قضاوت کنن که مثلا خب اینها برای خودش اتفاق افتاده، چون معمولا تو جامعه ایرانی اون در واقع مؤلف رو از اثرش جدا نمیدونن و فکر میکنن که همه این در واقع اتفاقات زندگیش رو تعریف میکنه. حالا من برای خودم البته مهم نیست که چه این فکری کرده بشه، اما واقعیت اینه که من چون شعرم کاملا جوششی هست معمولا و چون فکر نمی کنم به مثلا موضوعات بیرونی و شعر میگم، معمولا گاهی فکر میکنم که اصلا اینا شعرهای مثلا اینا حرفای خود من نیست، نمیدونم چطور مثلا اتفاق میفته چون کاملا جوششیه، یعنی مثلا شخصیتی که از خود من در بیرون دیده میشه شاید خیلی با اون چیزی تو شعرهام در واقع راوی که تو شعرهام وجود داره خیلی متفاوت باشه، اما این هم فقط به خاطر جوششی بودن کاره.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با سپیده جودیری، شاعر کتاب وزیر پوست من پر از جریان‌های خالی است. سپاس از همراهیتون تا هفته بعد.